بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الذين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فإن أعتقه فزاك وإلا تخير البائع بين الفسخ بين فسخ البيع وإمضائه. خاطر مبارکتون باشه، آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که اگر در معامله عبد بایعی که عبد رو داره میفروشه شرط بکنه عتق مملوک رو، بگه من این عبد رو به تو میفروشم مشروط بر این که آزادش بکنی، ایشون فرمود این شرط جایزه، چون آزاد کردن یک فعلی از افعال است که برای او جایز است بلکه راجح است، یعنی نه تنها فعل جایزه بلکه راجح هم هست. فرقی هم نمی کنه بگه از طرف خودت آزاد کن یا نه مطلق بگذاره. مطلق بگذاره یعنی بیان نکنه که تو از طرف چه کسی او رو آزاد بکن، هر جفتش صحیحه. اما اگر شرط بکنه بایع که من عبد رو به تو میفروشم مشروط بر این که از طرف خود من بایع آزادش کنی، اینجا ایشون فرمود قولان اجودهما المنع. چرا؟ به خاطر لا عتق الا فی ملک. در روایات داریم لا عتق الا فی ملک، بر اساس این که ما لا عتق الا فی ملک رو اینجوری معنا کنیم، دقت کنید، بر اساس این که ما لا عتق الا فی ملک رو اینجوری معنا کنیم که هر کسی که عبد میخواد از طرف او آزاد بشود باید مالک باشه، و اینجا عبد میخواد از طرف بایع آزاد بشه و حال اینکه مالکش کیه؟ مالکش مشتری است. پس با لا عتق الا فی ملک نمیسازه. خوب عرضم رو دقت کنید، عرض دیروزم میخوام تکمیلش کنم ها. ما دو وجه دیگه و دو صورت دیگر رو بیان کردیم، گفتیم اونها مانعی نداره، مثل این که بایع بگه تو از طرف خودت آزاد کن اما ثوابشو به من هدیه کن، این مانعی نداره، با لا عتق الا فی ملک هم جور در میاد، مشکلی با لا عتق الا فی ملک نداره. یا این که میگه از طرف من آزاد کن، منظورش این باشه که تو بعد از این که عبد رو از من خریدی عبد رو به من هدیه کن، بعد از طرف من وکیل باش که او رو از طرف من آزادش کنی، اونم مانعی نداره، چون وقتی هبه کردی من میشم مالک دیگه، اون مشکلی نداره. این دو صورت رو توجه داشته باشید، از محل بحث ما خارجه. اما دوستان و بزرگوار، جدای از این دو صورتی که ما خارجش کردیم، خود لا عتق الا فی ملک اصلا ممکنه ما یه جور دیگه معنا کنیم. چجوری معناش کنیم؟ بگیم لا عتق الا فی ملک میخواد بگه چی؟ میخواد بگه هر کی مالکه میتونه عبد رو آزاد کنه، منی که مالک عبد نیستم نمیتونم عبد رو آزاد کنم. اما دیگه ناظر به این نیست که این عبد رو مالک که میخواد آزاد کنه از طرف کی آزاد کنه، از طرف هر کی میخواد آزاد کنه. من مالک عبد باشم میتونم آزادش کنم، حالا چه از طرف خودم، چه از طرف زید، چه از طرف بک، چه از طرف هر کی. لا عتق الا فی ملک میخواد بگه آدم باید مالک باشه تا بتونه عبد رو آزاد بکنه، مالک نباشه که نمیتونه آزاد کنه. دوستان بزرگوار، اگر این باشه، یعنی اینجوری ما معنا کنیم روایت رو، دیگه ما هیچ مشکلی نداریم. حتی اگر بایع بگه آقا تو عبد رو از طرف من آزاد کنی، مانعی نداره. چرا؟ چون مشتری بعد از اینکه خرید مالک میشه دیگه، مالک هم میتونه آزاد کنه. لا عتق الا فی ملک هم همین رو داره میگه، میگه باید مالک باشی تا آزاد کنی. حالا از طرف کی آزاد کنه؟ از طرف هر کی. بله، اگر گفتیم هر کی مالکه فقط میتونه از طرف خودش آزاد کنه، یعنی اون کسی که عتق از طرف او انجام میشود او باید مالک هم باشه، اگه معنای روایت این باشه فرمایش شهید درسته. این نکته رو بهش توجه کنید، این تتمه عرض دیروز ما بود که دیگه فرصت نکردیم بهش بپردازیم. حالا سوال دوستان بزرگوار، اگر شرط عتق شد، یعنی من عبدم و به شما فروختم، شرطم کردم که باید آزادش کنی، حالا از طرف هر کی، اصلا از طرف خودت، اینجا اگر شما عبد رو آزاد کردی که خب هیچی، آزاد کردی تمام شده، شرط عمل شده، معامله هم لازم. اما اگر آزاد نکردی، اون وقت من با یه خیار فسخ دارم، میتونم معامله رو به هم بزنم، میتونم امضا بکنم، درسته؟ حالا اگر من معامله رو فسخش کردم، عبد به من بر میگرده. حتی دوستان اگر شما این عبد رو فروخته باشی به یکی دیگه، هبه کرده باشی به یکی دیگه، از ملک خودت خارج کرده باشی، اون باز برگرده به ملک شما، از ملک شما برگرده به من، پولتو بگیری از من، یعنی اون معامله بعدی همش میشه چی؟ میشه باطل. ولو شما به یک کسی دیگه منتقلش کرده باشین، من که معامله رو فسخ کردم، اون وقت معامله شما میشه مثل معامله فضولی، شما رو غیر انگار فروختی، شما شرطی داشتی باید به شرط عمل میکردی نکردی، لذا اون معامله شما فاسد میشه. حالا یه سوال دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر من عبدو به شما دادم، شرط کردم که آزادش کنی، شما برداشتی این عبدو بردی خونه، گفتی خب حالا من آزادش میکنم، که نگفته امروز آزادش کن، یه چند روز پیش من باشه آزادش میکنم، اتفاقا قبل از این که شما آزاد کنی عبد مرد دیگه، عبد مرده رو که نمیشه آزادش کرد که، عتق اتفاق نیفتاد. آیا اینجا می آقا خیار داره؟ چون میفرماد بله خیار داره که معامله رو فسخش کنه. البته دوستان معامله رو فسخش کرد دیگه، عبد مرده رو جنازه‌ش رو نمیده به اینا، اون جنازه‌ش رو خاک میکنن، عوض اون عبد رو که قیمتش باشه به قیمت یوم التلف باید این آقا برگردونه ثمن خودش رو بگیره، چون ممکنه عبدی رو که با شرط آزادی خریده به قیمت پایین خریده، طرف عبد 10 میلیون رو به 5 میلیون داده، گفته به شرط که آزادش کنی، الان که مرده 10 میلیون قیمت عبد رو به قیمت یوم التلف در بازار باید برگردونه 5 میلیون رو خودشو بگیره، چون به شرط عمل نکرده. و همچنین اگر دوستان عبد قبل از این که مولا او رو آزاد کنه، یعنی مشتری آزادش بکنه، خود به خود آزاد شد، آخه یه وقتای عبد میدونید خود به خود اتوماتیکوار آزاد میشه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که مولا گوش عبد رو، زبان عبد رو، بینی عبد رو ببره. اگر یه همچی جنایتی انجام داد مولا، این عبد دیگه خود به خود آزاده، یعنی حکم شرعی میاد روش دیگه، اینجا مولا اختیاری نداره، چون برای مولا یه همچی اختیاری نیست که گوش عبد رو برداره ببره. اگر یه همچی کاری کرد، عبد خود به خود آزاد میشه. حالا این بنده خدا عبد رو خریده، بایم شرط کرده که باید آزادش کنی، این رفت خونه دید عبد یه کاری انجام داد، اینم عصبانی شد زد مثلا گوششو برید، این عبد خود به خود آزاد شده. آزاد که شد، عتق انجام نشده، انعتاق اتفاق افتاده، عتق اتفاق نیفتاده. وقتی عتق اتفاق نیفتاد، به شرط عمل نکرده، این میتونه چیکار کنه؟ معامله رو فسخش کنه. البته معامله رو فسخش کرد، طبیعتاً باید پول عبد رو برگردونه، ثمن خودش رو بگیره، چون عبد آزاد شده دیگه، خود عبد رو که نمیتونه برگردونه، عبد آزاد شده. و این دوستان مال هر شرطی است که سالم نمونه، یعنی هر شرطی که به شرط عمل نشه همین حکمو داره. اینا الان به عنوان مثال ما یکی دو نمونه رو عرض کردیم. نگاه کنید، فَإِنْ اَعْتَقَهُ، اگر آقای مشتری آزاد کرد و به شرط عمل کرد، فَذَاكَ، فَذَاكَ یعنی چی؟ یعنی مطلب تمامه دیگه، بی لازم میشه و مشکلی نداره. وَإِلَّا یعنی اگر مشتری که باهاش شرط شده بود عتق رو انجام بده، به شرط عمل نکرد، آزاد نکرد، فَإِنْ لَمْ يَعْتَقْهُ تَخَيَّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ، میتونه معامله رو فسخش کنه، میتونه امضا کنه. فَإِنْ فَسَخَ، اگر فسخ کرد، اِسْتَرَدَّهُ، یعنی برمیگردونه عبد رو، عبد بهش برمیگرده، پول طرف رو میده. و ان انتقل قبله عن ملک المشتری. این و ان وصلیه است، یعنی گرچه منتقل شده باشد قبل از فسخ از ملک مشتری، یعنی ولو مشتری اینو هبه کرده باشه فروخته باشه، اون هبه و بیع بعدی باطل میشه، بر میگرده به آقای بایه. و کذا یتخیر لو مات قبل العتق، همچنین بایه خیار داره اگر عبد بمیرد قبل از این که مشتری او رو آزادش بکنه. فان فسخه، حالا اگر فسخ کردید عبد مرده، جنازش که نمیتونه برداره ببره چی کار کنه، رجع به قیمته، بایه میره پولشو از مشتری میگیره. نگید آقا چه فرقی میکنه حالا پولشو بگیره با دوباره ثمن خودشو بده، ممکنه ثمنی که گرفته ثمن المسماش 5 میلیون بوده اما ثمن المثلش 10 میلیون مثلا، چون با شرط فروغ ممکنه طرف بگه خب تو شرط آزادی میکنه باید نصف قیمت مثلا به من بدی، رجع به قیمته یوم التلف، یعنی قیمتش رو میگیره ثمن رو پس میده. لانه، حالا چرا قیمت یوم التلف، یعنی اون روزی که تلف شده اون موقع باید ببینیم قیمتش چقدره، بعدش و قبلش قیمتش چقدر بوده این مهم نیست. چرا؟ لانه، یعنی لانه یوم التلف وقت الانتقال الى القیمه، اون لحظه ای که عبد منتقل به قیمت شد دیگه عبد نمیتونست برگردونه، باید قیمتشو میداد دیگه، اون لحظه یوم التلف بوده و یوم التلف هر قیمتی داشته باید اون پول رو برگردونه. و کذا لبن عتق قهرن، و همچنین اگر انعتاق اتفاق بیفته نسبت به عبد به صورت قهری، مثل اینکه گوششو مثلا ببره. آقا اینا مثال بودا. و کذا کل شرط لم یسلم لمشترطه، هر شرطی که سالم نماند برای کسی که شرط کرده اون رو، این همین حکم داره، یعنی حکم فسخ رو داره و این آقا میتونه فسخش بکنه. فانه یفید و تخیره بین فسخ العقد، فسخ عقدی که المشروط فیه، المشروط فیه یعنی عقدی که در واقع صفت عقد دیگه، یعنی عقدی که شرط در اون عقد اتفاق افتاده. و امضائه، یعنی بین فسخ و امضا این آقا مخیر میشه اگر شرط سالم نمان. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
بعدم آزاد کنه اگر شرط کرده باشه، قدر و خیر هم نیست که عبدل کار آزاد
کنه دیگه، بستگی به شرط داره دیگه. اگر
مطلق از جهت جهتی بود که باشد یا نباشد،
خب مطلق معنیش فوریته،
ظاهرا قدر مطلق معنیش اونجایی که وکی میگفتیم اگر به خاطر بفکن شاید از اولین لحظه به اولین قیمت در بازار.
قدر مطلق هم که اینجا نیست، قدر مطلق هم که معنا نداره اینجا، سو قدر متقن این چیه؟
میتونه
الان بفروشه، بعدا میتونه آزاد کنه. این گفت آزاد کن، یه آقا یه هفته دیگه هم که آزاد کنه آزاد کرده، یه ما دیگه هم که آزاد کنه آزاد کرده، الان هم که آزاد کنه آزاد کرده. مگر شما صیغه امر را دال بر فوریت بدانید، اونم امر در صیغه رو، یعنی شرط رو دال بر این بدانید که دلالت بر فوریت میکنه، ظهوری داشته باشه، ولی قدر متیقن اینجا علایالن جا نداره، قدر متیقن معنا نداره. که شما بفرمایید شرطی که اتفاق میفته
آیا به شرط عمل میشه؟ آره. که
آره، چرا؟ چون طرف گفته آزاد کن، اینم آزاد کرده دیگه، اینم آزاد کرد. بله ممکنه شما بگید آقا این نمیتونه یله و رها باشه، یعنی اینقدر طول بکشه که این دیگه آزادیش معنا پیدا نکنه، الان 20 سالشه مثلا این بخواد 60 سالگی آزادش کنه، خب اون موقع دیگه موقع مرگش اون به دردش نمیخوره، یعنی اما خب مثلا حالا فرض کن یه هفته دیگه میخواد آزاد بکنه، اینا اگر ظهور درست کنه فرمایشتون درسته، ظهور درست نکنه نه. استاد
قول مقابل اکثر اگه آزاد بشه آزادش هم قبول کنیم از سمت مشتری، استاد مجزی از کفاره مالک سابقش هست؟
این عرض کردم که بستگی داره که شما بگید آیا اگر زید مالک باشه میتونه از طرف امر آزاد بکنه یا نه. اگر گفتیم میتونه آزاد کنه، آره دیگه از طرف کفارش هم حساب میشه. فقط البته چون کفاره دادن عبادت است، باید قصد قربت از کسی که داره عبادت رو انجام میده تمشی بشود، اون یه بحث دیگه است. یعنی منی که بایعم وقتی مشتری میخواد از طرف من آزاد بکنه، بگیم آقا این آقا باید قصد قربت بکنه، چون کفاره یک عبادت، عبادت هم باید قصد قربت بشه درش.
مثل قیمت یوم التلف چند تا مبنا بودی که اعلی قیم میگفتی که یوم التلف
ایشون قائل نیست دیگه. ایشون میگه چون وقت انتقال، آخه ببینید همه جا اینجوری نیست که ما انتقال داشته باشیم. در واقع این آقا موظف بود به واسطه فسخی که اتفاق افتاده یا فسخی که میخواد اتفاق بیفته، این عبدو برگردونه به بایع دیگه، درسته؟ خب اگر خود عبد باشه، خود عبدو برمیگردونه. اگر عبد بمیرد باید پولشو برگردونه، درست شد؟ کی عبد منتقل میشه به پول، یعنی تبدیل به پول میشه؟ همون لحظه ای که مرد. یعنی اون لحظه ای که مرد دیگه عبدو نمیتونه برگردونه، باید پولشو برگردونه. اینطور نیست که 5 روز بعدش این انتقال به پول پیدا کنه، انتقال به قیمت پیدا کنه. میخوام بگم این وضعیت همه جایی نیست. گاهی اصلا صحبت سر انتقال به این معنا نیست که بخواد برگردونه. اگر وقت انتقال رو ما داشته باشیم تو جاهای دیگه هم طبیعتاً ایشون اونجا هم همین حرفو میزنه. یعنی بحث انتقال اگر باشه، ایشون طبیعتاً اونجا هم نظرش همینه. گرچه حالا ممکنه یه کسی بگه یوم الادا، ممکنه یه کسی بگه یوم البی، اون موقعی که گرفتتش، اما ایشون نظرش این نیست. بله میتونه فسخ کنه، پولشو میگیره دیگه، پولشو میگیره دیگه. بله اگه آزاد شده باشه، اون آزادی رو نشه کارش کرد، پولشو میگیره. اما اگر شما گفتی مشتری دومم آزاد کرده، بی خود آزاد کرده، اون عتق اتفاق نمیفته، چون مال غیر رو آزاد کرده دیگه. ببینید مشتری دوم به حالت فضولی خریده. اگر من یه عبد رو فضولتن بخرم میتونم آزاد کنم یا نه؟ این مادامی که مالکش اجازه نده که من نمیتونم آزاد کنم. اگر گفتیم اون عتق صحیح نیست به جهت اینکه اون معامله حکم فضولی رو داره، اون آزادیش هم به درد نمیخوره، باید برگرده به این آقای بایع. اگر گفتیم اون عتق صحیحه، طبیعتاً پولشو باید برگردونه، یعنی قیمت برمیگرده به این آقا. خب دوستان بزرگوار، اگر من بخوام برای این بحث بعدیمون یه تیتری انتخاب بکنم، عنوان این تیتر رو اینجوری بیانش میکنم: بحث وجوب عمل به شرط. وجوب تکلیفی ها، وجوب تکلیفی عمل به شرط. سوال، خوب عرضم رو دقت کنید دوستان بزرگوار. اگر در یه معاملهی مثل عقد بی، عقد لازم بی، یه شرطی اتفاق بیفته، بایع نسبت به مشتری یا مشتری نسبت به بایع یک شرطی رو داشته باشه، سوال این است که اون کسی که شرط براش شده آیا وجوب تکلیفی دارد عمل کنه به شرط یا وجوب تکلیفی نداره؟ وجوب تکلیفی. الان صحبت سر این نیست که اگر عمل نکرد خیار میاد یا نمیاد، اون اثر وضعی است. آیا اگر او به شرط عمل نکنه، یکی از معاصی الهی رو انجام داده، معصیت کرده، گناه کرده، حرام انجام داده، یا نه دلش خواست به شرط عمل میکنه، دلش نخواست عمل نمیکنه، وجوب تکلیفی نداره؟ اینجا دوستان سه تا نظر مطرحه. اینا دوستان حرفای کاربردیستا، خیلی هم اثر داره. خب بعضیا متشرعن، چون متشرعن اگر بهشون بگی آقا این حرام شرعی است، معصیته، خب اینجا یا از اول این شرط رو قبول نمیکنه، یا اگر قبول کرد تا تش میره. اما اگر بهش بگی معصیت نیست، فقط اثر وضعی داره، به این معنا که میتونه معاملت رو به هم بزنه، میگه خب بزنه، جهنم که زد، روز قیامت هم که خراب نمیشه، که هرچی بشه تو دنیا میشه، اثر داره، اثر عرض کنم خدمت شما عملیاتی داره توی بازار. ایشون میفرماد تو این مسئله سه تا نظریه مطرحه. یک نظر، نظر مصنف است در لمعه. مصنف در لمعه دوستان گفته مشروطون علی، برش واجب نیست به شرط عمل کنه. من یه معامله بی با شما انجام دادم، یه شرطی کردم، شما لازم نیست به اون شرط عمل کنی، واجب نیست، وجوب شرعی نداره، دلت خواست عمل کن، دلت نخواست عمل کن، نه. حالا سوال، اگر واجب نیست آقا به شرط عمل بکنه، پس این شرط چه فایده داره؟ خب این شرط که لغوه که، ایشون میفهمد اثرش این است که اگر به شرط عمل کنه دیگه من خیار ندارم، اگر به شرط عمل نکنه من خیار فسخ دارم، یعنی اثرش اینه که من آیا میتونم معامله رو به هم بزنم یا نه؟ مشروط له. اگه او عمل بکنه به شرط، بی لازمه و من نمیتونم معامله رو به هم بزنم. اگر عمل نکنه بی جائز میشه و من میتونم این معامله رو به همش بزنم. این اثری است که داره، در واقع اثر تکلیفی نداره، اثر وضعی داره. درست شد؟ این قول اول. قول دوم دوستان دقت کنید، میگه وفاء به شرط واجب است، وجوب تکلیفی داره، و مشروط علیه با یه شرایطی میتونه فسخ بکنه. ببینید آقا، اگر من در معامله بی یه شرطی کردم، شما برد واجب است که به شرط عمل کنید. چرا واجب شما به شرط عمل کنید؟ شما میفهمد به دلیل اوفو بالعقود، به دلیل المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله، به دلیل این آیه، به دلیل این روایت. اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه هر عهد و پیمان و عقدی که با هم دیگه میبندید اونو باید بهش عمل کنید. خب عقدم ممکنه تو شرط باشه دیگه، همه رو باید با هم عمل کنید. المؤمنون عند شروطهم میگه چی؟ میگه مؤمن پیش شرطشه. مؤمن پیش شرطشه یعنی چی؟ یعنی به شرطش باید عمل کنه، لازمه به شرط. الا من عصى الله، مگر کسی که معصیت خدا بکنه. این الا من عصى الله به خصوصه میفهمونه که اگر کسی به شرط عمل نکرد چیکار کرده؟ معصیت کرده. گرچه دوستان این کلمه الا من عصى الله تو متون روایی ما نیامده، فقط همون المؤمنون عند شروطهم اومده، اما ایشون الا من عصى الله رو آورده در کنارش. حالا به عنوان روایت اگر آورده باشه، باید ببینیم مرحوم شهید اینو از کجا آورده. آیا کتابی دست ایشون بوده، منبعی دست ایشون بوده که دست ما نیست؟ علایان این تو متون روایی ما عرض کنم پیدا نشده. اما ما کار به این الا من عصى الله هم نداشته باشیم، خود المؤمنون عند شروطهم اینو میفهمونه، مؤمن پیش شرطشه، یعنی باید به شرطش عمل کنه. درست شد؟ پس بر آقای مشروط علیه لازم است که به شرط عمل کنه. حالا اگه نکرد چی؟ خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا اگر به شرط عمل نکرد، قائل قول دوم میگه همچه فوری و زود و عرض کنم تو مرحله اول برای مشروط له خیار فسخ نمیاد. نمیتونه همچه روز اول تا به عمل نکرد به شرط این بخواد عرض کنم خدمت شما فسخ رو اجرا کنه، خیار فسخ رو اعمال بکنه. این باید اگه میتونه زورش کنه، اجبارش کنه. اگر نتونست اجبارش کنه، بره پیش حاکم، بره پیش قاضی. اگر قاضی از کسانی باشد که عمل به شرط را لازم میداند و این آقا رو میتونه مجبورش کنه، که خب باز مجبورش میکنه، خیار فسخ در کار نیست، او باید به شرط عمل کنه. اما اگر حاکمم از کسانی است که میگه مثلا خودم عمل به شرط رو بگو لازم نمیدونم، یا نه حاکمی وجود نداره که این آقا بره پیشش، علایان اگر حاکم متعذر شد، دست این آقا تو پوست گردو موند، هیچ کار نتونست بکنه، اون وقت میتونه معامله رو فسخش کنه. اون وقت میتونه معامله رو فسخش کنه. یعنی میخواد بگه ها، به محض این که اون آقا به واجبش که عمل به شرط باشه عمل نکرد، به محض این آقا خیار نداره. اگه میتونه اجبارش کنه، نمیتونه بره پیش حاکم، نشد اون وقت فسخ کنه. اینم دوستان نظره دوم. نظر سوم دوستان به تعبیر کتابتون مال جناب مصنف است در بعضی از تحقیقاتش. مصنف تو بعضی از تحقیقاتش اینو گفت، گرچه تو پاورقیتون داره که ما پیدا نکردیم این رو تو کتابای مصنف. حالا کجا بوده؟ آیا یه نوشته ای از مصنف دست شهید ثانی بوده این حرف زده؟ علی حالن ایشون ادعا میکنه که مصنف در بعضی از تحقیقاتش یه نظر سومی رو داره. اون نظر سوم دوستان چیه؟ جناب مصنف دوستان تو قول دوم خودش و تو این بعض تحقیقات تفصیل داده بین دو صورت. میگه یه وقت هست اون شرط ضمن عقد از شرایطی است که خود همین عقد در تحققش کافی است. ببینید آقا، یکی از ویژگی هایی که عقد جائز داره و اون را از عقد لازم جداش میکنه اینه، در عقود جایزه صیغه خاص شرط نیست، بلکه با هر لفظی که دلالت بر اون معنا بکنه کفایت میکنه. تو مثل نکاح به این راحتی نمیپذیرن با هر لفظی نکاح واقع بشه، چون نکاح عقد لازمه. توی بی اینطور نیست که با هر لفظی دلشون خاص بیارن، چون بی عقد لازمه. اما وکالت عقد جایزه، با هر لفظی که دلالت بر وکالت بکنه کفایت میکنه، شرط که دلالت بکنه، حالا با هر لفظی میخواد باشه، هر لفظی که این معنا رو برسونه. تو عقود جایزه اینجوری، عقود جایزه خیلی گیر به لفظش ندادن، درست شد؟ حالا اگر دوستان من عقد بی با شما انجام دادم، بعد در ضمن عقد بی وکالت را شرط کردم، اما به صورت شرط نتیجه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. یه وقت هست من به شما میگم کتابمو به شما میفروشم به 20,000 تومان به شرط این که وکیل باشم در فروش خانه شما. ببین چی گفتم؟ وکیل باشم. وکیل باشم یعنی شرط نتیجه، یعنی از الان من وکیل باشم که خونه تو بفروشم. اما یه وقت به شما میگم کتابم رو به شما میفروشم 20,000 تومان به شرط این که وکیلم بکنی. این وکیلم بکنی شرط فعله. شرط فعله یعنی چی؟ یعنی بعدن تو یه هفته دیگه روز جمعه بیای مثلا تو جمع منو وکیل بکنی که همه هم بدونن، شاهد داشته باشیم. این معنیش اینه که تا جمعه من وکیل نیستم. شرط نتیجه یعنی نتیجه وکالت. تو که صیغه رو بخونی تا بعدش نتیجهش وکالته. اون نتیجه رو من شرط نکردم، خود فعل رو شرط کردم. اگر دوستان خود همین صیغه بیعی که من دارم میخونم و در ضمن شرط میکنم برای تحقق اون عقد، اون شرط چیه؟ کافی باشه، مثل شرط وکالت به نحو شرط نتیجه، که من بگم آقا بعت هذا الکتاب به شرط این که وکیل شما باشم توی فروش خونه، شما میگه قبل تو. خب اینجا ایشون میفرماد همین صیغه بعت و اشتریت توی که گفتید و در ضمن شرط نتیجه وکالت کردید، همین کفایت برای تحقق وکالت. اصلا خود به خود اون شرط انگار تحقق پیدا کرده دیگه، طرف نمیتونه زیرش بزنه، کار تمامه. اینجا انگار عمل به شرط برای او چیه؟ لازمه. این دیگه فردا نگانه زیر وکالت. اما اگر چرا دیگه واجب میشه دیگه، یعنی او باید به شرط عمل بکنه. اینجا رو ایشون میگه واجبه، اینجا رو میگه لازمه. اما اگر دوستان شرط ضمن عقد از شرایطی باشد که خود این عقدی که من دارم این شرط رو در ضمنش میارم کفایت برای تحقق شرط نمیکنه، نیاز داره به این که بعدن یه صیغه دیگه خونده بشه، مثل همین وکالت به صورت شرط فعل، بگم آقا من کتابم رو به شما میفروشم به شرط این که جمعه منو وکیل بکنی. البته کتابتون مثال زده به شرط عتق، مثلا من کتابم رو به شما میفروشم به شرط این که عبدت رو آزاد کنی، یا عبدم رو بهت میفروشم به شرط که این عبدو بعدن آزادش بکنی، این میشه شرط فعل. خب این نیاز داره برای اون عتق یک صیغه دیگری شما بخونید در یه زمان دیگر اون عتق انجام بشه. ایشون میفرماد اینجا وجوب تکلیفی ندارد که شما به اون شرط عمل بکنه. اگه عمل کردی که این بی لازم میشه، اگه عمل نکردی این بی جایز است و میشه این بی رو به همش زد. نگاه کنید عبارت رو، ولا یجب علی المشترط علیه فعله. این لا یجب رو دوستان بالاش بنویسید قول اول. سه تا قول داریم دیگه، یعنی در بحث وجوب تکلیفی عمل به شرط ما سه تا قول داریم. قول اول، لا یجب علی المشترط علیه فعله، واجب نیست بر کسی که شرط علیه او شده انجام دادنش، این وجوب تکلیفی نداره. میگیم چرا؟ میگه لأصالت العدم. اصالت العدم شما معنا کنید استصحاب عدم وجوب. اصل اینجا استصحابه، یعنی قبل از این که شرط بشه واجب نبود، الان که شرط شده نمیدونم وجوب تکلیفی اومده یا فقط وجوب وضعی اومده، یعنی حکم وضعی اومده، الان چون شک میکنم استصحاب عدم وجوب میکنم، چون حالت سابقش عدم وجوبه دیگه. اصالت العدم یعنی استصحاب عدم وجود. میگیم خب اگر واجب نیست پس این چه شرط کردنیه، چه فایده داره؟ میگه و انما فائدته جعل البی عرضتن ای فی معرض الزوال. عرضتن للزوال یعنی فی معرض الزوال، بی رو در معرض زوال به واسطه فسق قرار میده عند عدم سلامت الشرط. یعنی اگه طرف به شرط عمل نکرد وقت این در معرض زوال قرار میگیره به فسق. و لزوم البیعه عند الاتیان بهی، یعنی اگرم این آقا به شرط عمل کرد، اتیان به شرط یعنی به شرط عمل کرد، خب اونجا بی میشه چی؟ لازم. این یک نظر. و قیل یجب الوفا به شرط، واجب است وفا به شرط، یعنی مشترطون علیه باید به شرط عمل کنه. ولای تسلط المشروط له علی الفسق، مشروط له بر فسق مسلط نیست الا مع تعذر وصوله الى شرطه. میدونی چرا میگه این عبارت رو میگه؟ علتش اینه که میخواد بگه باید تمام تلاشش رو مشروط له بکنه که شرط بهش عمل بشه، فوری فسخ نکنه. یعنی تا دید عمل نکرد بخواد فسخ بکنه، آقا امروز تو باید عبد آزاد بکنی، آقا امروز آزاد نکرد فوری نباید این عرض کنم معامله رو به همش بزنه، نمیتونه به هم بزنه. خب حالا چرا شما میگید وجوب وفاء به شرط؟ این لعموم دوستان علت چیه؟ علت لا یتسلط به بعد نیستا، علت یجبه. یجب الوفاء به شرط لعموم الامر بالوفاء بالعقد، چون امر به وفاء به عقد آیه شریفه اوفو بالعقود این عام شامل ما نحن فی هم میشه که دلالت میکنه بر چی؟ الدال علی الوجوب. و همچنین قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم، مؤمن پیش شرطشه، مؤمن پیش شرطشه یعنی باید به شرطش عمل کنه. الا من عصى الله که عرض کردم این الا من عصى الله عرض کنم تو متون مصادر روایی و متون رواییمون ظاهرا نیامده، تو وسائل هم من نگاه کردم نیامده بود. فعلا هازا بنابراین لب امتنع المشروط علیه، مشروط علیه اگر مشروطون علیه امتنا کنه از انجام دادن شرط من الوفاء به شرط، ولم یمکن اجبارو، این ولم یمکن اجباره یعنی اگر میشه اجبارش کنه باید اجبارش کنه، اما اگر امکان نداشت اجبارش کنه رفع امره الى الحاکم. آقای مشروط الله رفع امر میکنه به حاکم، رفع امر میکنه میره ادعا اونجا مطرح میکنه، شکایت میکنه، لیجبره علی تا اجبار کنه حاکم مشروط علی را بر اون انجام شرط. امکان مذهب زاره اگر نظر خود حاکم عمل به شرط، یه وقت شما میری پیش قاضی، قاضی میگه بابا اصلا من قائل نیستم به این که وجوب عمل به شرط واجب باشه، مثلا من خودم از کسانی هم که فتوام اینه عمل به شرط واجب نیست. خب اگه حاکم این نظر رو داشته باشه طبیعتا نمیتونه این آقا رو مجبورش کنه، چون نظر خودش اینه که واجب نیست. ولی زمین میگه انکانم از ابوهو زالک، اگر نظرش این هست فان تعذر، حالا اگر حاکمم متعذر شد نمیتونه خودش اجبار کنه، نمیتونه بره پیش حاکم، اینجا چی کار کنه؟ اینجا دیگه میگه فسخ حین اذن انشاء، اگه دلش میخواد میتونه معامله رو فسخش کنه. قول سوم، اجازه بده تمام کنم عرضم رو. قول سوم ول المصنف رحمه الله فی بعض تحقیقاته تفصیل، ایشون یه تفصیلی داده، اون تفصیل چیه؟ و هو ان الشرط الواقع فی العقد اللازم. دوستان و بزرگوار همه حرفای ما در مورد اون شرطی است که در ضمن عقد لازم میاد، ولی عقد جائز که از ابتدا جائز الفسخ دیگه معنا نداره که شما بگید آقا این عقدی که جائز الفسخ شرطش واجب العمله، واجب العمل نیست دیگه، طبیعتا اگه طرف دلش نمیخواد میتونه چکار کنه؟ معامله رو به همش بزنه دیگه، وجوب شرعی نداره. و لذا میگه شرطی که واقع شده در ضمن عقد لازم ان کان العقد کافیا فی تحقق الشرط، اگر خود این عقد کفایت میکنه در تحقق شرط، ولا یحتاج اون تحقق بعد العقد الى صیغه، یعنی دیگه نیاز نداره تحقق شرط که ما بعد از عقد یه صیغه دیگه بخونیم، اگر این طور باشه فهو و یعنی اون شرط لازمان لا یجوز الاخلال بهی، این شرط با خود همین صیغه محقق شده، دیگه طرف نمیتونه اخلال بشه ایجاد بکنه، مثل شرط وکالت در ضمن عقد. اگر من بگم بعتو به شرط الوکاله، اونم شرط نتیجه ها، گفتم بعتو به شرط الوکاله، این وکالت محقق شده، چون با یه عبارتی من تونستم وکالت رو بفهمونم. وکالت هم میدونه چون عقد جائز است، با هر عبارتی که فهمونده بشه کفایت میکنه. و ان احتاج بعده الى امر آخر وراء ذکر ایف العقد کشرط العتق فلیس بلازم. اما اگر احتیاج داشته باشه ضمیر احتاج رو بزنید به تحقق شرط، اگر تحقق شرط محتاج باشه بعد از این عقد بین به یک امر دیگه، به یک امر دیگه یعنی یه صیغه دیگه مثلا بخواد، وراء ذکر ایف العقد، جدای از این که ما در ضمن این عقد بین اون عتق رو شرط میکنیم، بعد از این صیغه به یک صیغه دیگری میخواد مثل شرط اف، اینجا فلیسه به لازم، طرف میتونه عتق رو انجام نده، فقط نهایتا اگه انجام نداد برای این آقا خیار فصل میاد دیگه. بله یقلب العقد، العقد اللازم جائزا، بلکه قلب میشه منقلب میشود عقد جائز، از میخوام عقد لازم به عقد جائز، یعنی عقدی که لازم بود مثل بی که طبیعت اولیش لزومه، با انجام ندادن این شرط تبدیل میشه به عقد جائز. خب حالا آقای مصنف، داریم از مصنف تو اون بعض تحقیقاتش در واقع سوال میکنیم، این تفسیر رو شما چرا دادی؟ به چه دلیل؟ میگه و جعل صرفیه، اونایی که دنبال علت میگشتن اینو دقت کنن، و جعل جناب مصنف از صرفیه، یعنی دلیل این تفسیر چیه؟ ان اشتراط مل عقد و کافن فی تحققهی، دوستان مل عقد و کافن فی تحققهی یعنی تو مثال ما چی بود؟ اون وکالته، اون وکالتی که در ضمن عقد بی بود همون چیزی بود که عقد کفایت میکرد تو تحققش دیگه. حالا میگه سر در این تفسیر اینه که اشتراط مثل وکالت که جزء من الایجاب و القبول، این مثل جزئی از خود این ایجاب و قبوله، یعنی همین بعتو و اشتریتوی که من دارم میگم انگار جزئش اون وکالته، چون گفتم بعتو به شرط الوکاله، فهوت ها به اون لهما فی اللزوم و الجواز، یعنی این شرط وکالت تابع ایجاب و قبوله در لزوم و جواز، یعنی اگر این بعتو و اشتریتو لازمه اون عقدم، عقد وکالت هم میشه لازم، اگه جائزه اونم میشه جائز، پس اگر بی لازم است که لازم است اون عقدم میشه لازم. اما وشترات و ما سیوجد، ما سیوجد یعنی مثل عتق تو مثال ما، شرط کردن مثل عتق که بعدن خودش یه صیغه جدا میخواد، امر منفصلان علی العقد، این از عقد جداست، و قد علق علیه العقد، و عقد بر اون معلق شده، یعنی در واقع شما صیغه بی رو که خوندی این صیغه رو معلقش کردی بر چی؟ بر اون شرطی که بعدن میخواد واقع بشه. ول معلق و علل ممکنه ممکنون، و هر چیزی که معلق بر یک امر ممکن بشه خودش هم ممکن میشه دیگه، لازم نیست، یعنی شما عقد رو بندش کردی به یک شرطی که اون شرط ممکنه ایجاد بشه ممکنه ایجاد نشه، وقتی شما عقد رو بندش کردی به یک امر ممکن خود این عقد میشه چی؟ میشه ممکن. و هو معنا قلب الجائزه، قلب اللازمه جائزه، این معنای این است که عقد لازم منقلب به عقد جائز میشه. خب یه نقطه بگذارید، عرض ما تمام. سوال یه لحظه نصف خط. دوستان بزرگوار، نظر خود شهید ثانی بین این سه نظر چیه؟ شهید ثانی میگه من نظرم نه نظر اول مصنفه، نظر دوم مصنفه، بلکه معتقدیم شرط ضمن عقد لازم واجب العمل است مطلقا، یعنی قول دوم، و الاقوى اللزوم مطلقا. حالا سوال دوستان بزرگوار، بین دو نظر مصنف اگر به شهید ثانی بگیم تو نظر خودتو بذار کنار، بین دو نظر مصنف بگو کدوم بهتره، ایشون چی میگه؟ میگه تفصیل بهتره. چرا؟ چون لااقل تو بعضی از جاها لزوم رو پذیرفته. میگه و انکان تفصیل المصنف اجود من مختاره هنا، یعنی اون نظر اول، گرچه بین نظر اول و سوم نظر سوم بهتره، اما ما باشیم نه نظر اول رو میپذیریم نه نظر سوم رو، بلکه طبق نظر دوم میگیم واجب مطلق. سوال دارید حالا بفرمایید. شاید
اول دلیلی که اسمانی باشه بوده لأسارت العدم الاسو دلیل محصول ها دارید وجود عموم اقوه ها عرب داریم و مورد شروط هم داریم
نه پذیرفته دیگه، یعنی مثل عفو العقود رو داله بر انجام شرط نمیدونه ایشون. بله عفو العقود میگه به عقدت وفا کن، نمیگه به شرایط ضمن عقدم وفا کن، میگه آقا شما به عقدت وفا کن، اون شرط اگر عمل بهش شد عقد میشه لازم، نشد میشه جایز. ببینید الان که ما نمیخوام مثل عرض کنم شهید ثانی و طرف مقابلش با هم دیگه بحث کنیم، میخوام بگیم بالاخره اون کسی که داره میگه اصالت العدم اوفو بالعقود رو برای شرط کافی نمیدونه. المؤمنون عند شروط همم یه 200 صفحه بحث داره که آیا این المؤمنون عند شروط هم معناش وجوب تکلیفی است یا نه وجوب وضعی است، چی میگه اینا دیگه بحثاش بمونه جای خودش. عرض ما این است الا ای حالن، ما اگر شک کردیم با وجود این ادله، یعنی این ادله رو کافی ندانستیم و به شک رسیدیم، جای استصحاب هست. اما اگر نه، یه کسی گفت اوفو بالعقود کفایت میکنه، المؤمنون عند شروطهم وجوب تکلیفی عمل به شرط رو میاره، خب طبیعتا اونجا دیگه جای اصالت العدم نخواهد. نه ببینید سوالتون رو متوجه شدم، دقت کنید. ببینید عقد گاهی به طبیعت اولیش لازمه یا جائزه؟ اگر عقد به طبیعت اولیش جائز باشه اصلا این بحثا پیش نمیاد. مثل وکالت، شما در ضمن عقد وکالت وقتی یه شرطی رو میکنید، این وکالت به خودی خود این شرط باشد یا نباشد جائزه. خب اون شرط هم طبیعتاً وجوب عمل نداره دیگه. چرا؟ چون طرف وقتی عقد جائزه میتونه معامله رو به همش بزنه دیگه، عمل کردن به شرط معنا نداره بگیم واجبه. اما یه وقت هست عقد به طبیعت اولیش لازمه، اما به جهت این شرطی که معلوم نیست بعداً انجام بشود یا انجام نشود متزلزل میشه، یعنی تزلزل و جوازش از باب این شرطه، بلا به طبیعت اولیش لازمه. بله اینجا جائز میشه، یعنی معلق میشه بعد این که شما به شرط عمل بکنی یا نکن، یعنی پادر حواس از اول لازم نیست، بستگی داره. شما اگه به شرط عمل کنی میشه لازم، نکنی میشه جائز. بله میشه جائز اما به این معنا، نه مثل وکالت، جواز مثل وکالت نداره.
چرا تو مورد دوم، یعنی مورد دوم فهمید که باید مجبورش کنن یا ترغیبش کنن که عمل کنه، چه دلیل داری برای؟
یعنی چرا از اول نمیگه فسخ بکنه؟ ظاهرا علتش همون وجوب عمل شرط برای طرف مقابله.
یعنی مقابلش
رفت داره تکلیف آوری به ما. نه ببینید توجه بکنه چه عرض میکنم، این حالا چیزیه که به ذهن میرسه که این آقا تو ذهنش، اون کسی که این حرفو میزنه، این آقا میگه آقا اون طرف مقابل وجوب تکلیفی دارد که عمل بکنه به این شرط. مادامی که اون وجوب تکلیفی داره و شما میتوانید کاری بکنی که اون به وجوب تکلیفیش عمل بکنه، نمیتونی معامله رو فسخش بکنی. یعنی باید بری سراغ این که از راه‌های مختلف او به وجوب تکلیفیش عمل بکنه. دقت.
آیا با فسخ کردن این وجوب ازش برداشته نمیشه؟
نه دیگه عمل نکرده دیگه، ترک واجب کرده. ترک واجب کرده دیگه. یعنی اگر او عمل نکنه و من فسخ بکنم، او ترک واجب کرده. اما اگر من زورش کنم عمل کنه، ترک واجب نشده. اگه برم پیش حاکم و به او با زور حاکم عمل بکنه، ترک واجب نکرده. مگه شما بخواید بگید اون تأخیرم میشه ترک واجب؟ اون در حد تأخیرش بله ترک واجبه. البته حالا این جای مناقشه هست تا خواستم اون چه تو ذهن این آقاست عرض بکنم. شما هم بگید آقا.
اصالت العدم
خب عایزه وای نجات بفرمایید که خب شک در اصل تکلیف هست، اما مجاری اصول عملیه رو میتونید از اول بگید؟ چون مجاری اصول عملیه از اول میگن چی؟ میگن شما یا حالت سابقه داری یا نداری، اگه داری جای استثابه، اگه نداری بعد میرن سراغ این که آیا شک در اصل تکلیفه یا داره دیگه. چرا قبل از اینکه شرط بشود واجب نبود؟ با شرط شدن ما شک میکنیم که آیا وجوب تکلیفی اومد یا نه استثاب. هر جا شما حالت سابقه ملحوظ شرعی دارید جای استثابه، جای براءت نیست. آقا شما هم بگید. اگه گفتیم کاری نداره اون وقت میتونه فرض کنه، اما ایشون میگه کار داره دیگه. یعنی این قائل قول دوم میگه شما نمیتونی بی تفاوت باشی نسبت به عمل به تکلیف. بله یه جایی که میشه دیگه، اینجا ارتباط داره به این آقا، معامله ای کردن. چون ارتباط یه وقت از یه کسی توی یه گوشه ای داره یه معصیتی انجام میده، شما هم کاری از دستت بر نمیاد، نهی از منکر نمیتونی بکنی، خب اونجا هیچ کاری نداره. اما این آقای قائل قول دوم طبیعتا میگه کار. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
یار اشتراک بالاخره فور بود، اصلا فوری بود یا تراخی داشت؟
ایشون چیزی نگفته اما ظاهرا
فوریه، یعنی اگر به اصطلاح خیار اعمال نکرد خیار براش نمیمونه.
آره البته با توجه به این